سلام، خوش اومدید به دومین قسمت از پادکست تجربه. من شیرین هستم، مربی سلامت روان و تهیه کننده تلویزیون. این قسمت میخوایم راجع به رابطه صحبت کنیم، رابطه رمانتیک. خب از اونجایی که میدونیم مسئله رابطه یک چیزیه که ابعاد زیادی داره و عمق زیادی هم داره، یعنی هر بعدش رو میشه ساعتها و روزها راجبه صحبت بکنیم، ولی من الان تو این قسمت میخوام راجبه چند بخش مختلف و مختصر باهاتون صحبت بکنم. یکی از دلایلش اینه که احساس میکنم یک سری چیزایی رو بد نیست با هم آپدیتشون کنیم توی فرهنگمون، توی دانشمون، توی مدل اپروچ کردنمون و تقابل با یا برخورد با کل این کانسپت رابطه. حالا چه تو رابطه هستی الان، چه نیستی، چه بودی، چه میخوای که پیدا کنی یه نفری رو، میتونه این بهت کمک بکنه. نکته بعدی اینه که ما بیشتر ریفر میدیم، رجوع میدیم داستان رو به رابطه کلاسیکی که بوده و هست و ظاهرن فعلا اکثریت آدما تو این نوع رابطه هستن، و اون هم رابطه بین یک زن و یک مرد، دو نفر در رابطه که این یک زن و یک مرد هر دو دگر جنسگرا هستن، یعنی هتروسکسوال هستن و سیسجندرن، یعنی خودشون رو زن و مرد هویت یابی میکنن. راجب روابط دیگه، یعنی من راجب رابطه که صحبت میکنم به همه میتونه این در واقع اپلای بشه، داستان میتونه برای همه پیاده بشه، منتها مثالایی که میزنم ممکنه، حالا اگر زن و مرد میارم، خواستم اینجا بگم من به همه نوع روابط و دا وقتی که کانسنسوال باشه احترام میذارم. تصمیم هر کسی هر چیزی هستش قابل احترامه، و اینکه میخوام بگم این از نادانی و ایگنورنس نمیاد که ما زن و مرد خطاب میکنیم، و من یکی از حامی همه طیف گرایش های جنسی و جنسیتی هستم. خب اول از همه بیاین راجع به چی صحبت کنیم، راجع به چی جوری وارد رابطه بشیم و اصول و استانداردهای رابطه چطوریه. من یکم از تجربه خودم میگم که مسیر رشدم چه شکلی بوده، بعد و چیزی که حالا استانداردی که جواب داره میده در مقیاس جهانی و یا در استاندارد و دموکراسی جواب داره میده چیه. جونم براتون بگه که خب من میتونم بگم از سن 16-17 سالگی وارد فضای فکری دوست دختر و دوست پسر و رابطه رمانتیک و از این حرفا قرار گرفتم. اولین کسی که فکر میکردم دوست دارم دوست پسرم باشه یکی از همکلاسی های من در آلمان بود. خب ما اونجا تو این سنین، حالا حداقل تو زمان که من بودم، یه سری شرم هایی وجود داره، خجالت، بخش های آسیب پذیر وجودیه، میدونی یه چیزایی هست. الان شاید یک دختر یا پسر 17-18 ساله 15-16 ساله خیلی جلوتر باشه، اما حالا اون موقع و در نظر گرفتن شخصیت که من داشتم و اون پسر داشت، در حد این بود که مثلا اون توی کلاس دیگه بود، من توی کلاس دیگه بودم، و کلاسای ما در ورودیش رو به هم بود. این سر میزی میشست که من جلو میشستیم و چشمامون ما همو میدیدیم در طول کلاس درس. خب بعد دیگه حالا نگم براتون که این نگاهایی که رد و بدل میشد و این بلاشا و خجالت زدگی ها، اینا خیلی باحال بود توی فضای خودش چیزه. الان هم خجالت دارم میکشم. بعد در این حد بود که مثلا زنگ تفری برام نامه بنویسیم بذاریم تو جامعه دادی اون یکی و فلان و اینا. البته وقتی میگم همکلاسی بود، همکلاسی نبود، هم مدرسه ای بود و 2 سال از من بالاتر. یه بارم بیرون از فضای مدرسه با ترس و هزار وحشت و اینا که حالا مثلا کسی از آشناها ما رو نبینه، خانواده نبینه یا هرچی، همون توی پارکی دم مدرسه همون ملاقات کردیم و یه بوس گذاشت رو لپم و من اینطور بودم چقدر رومانتیک از این حرفا. گذشت و جلوتر رفتیم. من اولین ولی رابطه دوست دختر دوست پسری جدی من تو آلمان نطفه شکل گرفت، ولی دیگه ما برگشتیم ایران و اون دوست من ایران زندگی میکرد. اگر داری همینجا الان صدای منو میشنوی، شانسی یا هر چیزی، از اینجا به درود میگم. خیلی آدم خوبی بود، خیلی پسر خوبی بود و مطمئنم هنوز هست ایشالله. و این که یه لحظه بخشی من فکر کردم فلفل موش آورد، نه همه چی اوکی. و ما 4 سال با هم در رابطه بودیم، خیلی معصومانه، خیلی واقعی، خیلی صادقانه. و سال اول که من وارد دانشگاه شدم تصمیم گرفتم که این رابطه رو تموم کنم. و اون موقع هم اینطوری بودم که من نیاز دارم با کسی باشم که از من پخته تر یا جلوتر باشه در موارد مختلف، چون هم سن بودیم و استانداردها و امبیشس چی میشه؟ میشه امبیشس، کسی امبیشس هستش که یه لحظه بذارین سرچ کنم، نوک زبونمه ها، جاه طلب. حالا جاه طلب توی فارسی یه ذره بار منفی داره، ولی جاه طلب یعنی کسی که بلند همت، کسی که دوست داره به جلو حرکت کنه. و من امبیشس بودم و این عزیز ما نبود و خب من دوست داشتم کسی باشه که مثل من درایو داشته باشه، بخواد you know انگلیسی بره جلو تو زندگی و هی دستاوردهای مثلا جدیدی برای خودش تعیین کنه. به هر حال و من نمیدونم اینو چطور یاد گرفتم یا اصلا غریزی بود یا هر چیزی، اما فهمیدم که باید به این آدم احترام بذارم. و بریک آپ من میتونست انواع مختلفی داشته باشه، ولی من تصمیم گرفتم به خاطر احترامی که واسه این آدم قائل بودم و دوستش داشتم، فکر کردم به اینکه چی کار کنم که احترام رو نگه دارم و اذیت کمترین میزان اذیت رو بشه. بنابراین چند، البته فکر میکنم الان یادم افتاد، با یکی از دوستای دانشگاه مشورت کردم. اون خیلی خودش رو چطور بگم، متخصص میدید در مشاوره دادن در روابط و خوبم بود به خاطر اینکه مشورتی که به من داد خیلی خوب بود. این بود که ببین باهاش یه جایی قرار بذار که براش خاطره نشه که از این به بعد از این میخواد از اونجا رد بشه و اونجا حضور داشته باشه، با این خاطره تلخ این دوتا با هم قلاب نشه، اسوشیت نشه. و چقدر نصیحت با ارزشیه این، که یعنی تو چقدر برای یه آدم اهمیت قائل هستی که به این فکر بکنی. بنابراین من باهاش قرار گذاشتم که تو ماشینم بریم یه مثلا جایی تو خیابون رندوم بشینیم و رو در رو و با شفافیت باهاش صحبت کنم. حداقل این چیزیه که من یادمه و امیدوارم که اگر داری گوش میدی اینو صحیح باشه. نشستم و براش باز کردم داستانو و گفتم که من فکر کنم باید با هم تموم کنیم، که اونم گفت من مثلا اگر اصراری بکنم اینا جا داره اینا، گفتم که نه من تصمیممو گرفتم و مرسی. خلاصه این اولین رابطه جدی من بود. خب میریم جلو دیگه، من نمیخوام براتون همینطوری برم تو دیتیل روابط مختلف با یه آدمایی که شناختم، اما یک چیزی همیشه من رو حتی موقعی که تهران زندگی میکردیم رو مخ من بود و اون این بود که چرا به محض اینکه یه شماره رد و بدل میشه و ما یه سر یه دیت حضوری میریم با هم، بعدش جنس تکست ها و مسیج هایی که به هم میدیم یا زنگ هایی که میزنیم انقدر عمیق و صاحب طوریه، انقدر سریع اون وصلت شکل میخوره. من همیشه این دوری بودم که چرا میگید عشقم، عاشقتم، دیشب چرا دیر جواب دادی، فلان، توی دیتای اول این اتفاقا نباید بیفته. این سری نشون میده که شما چقدر سری میخواین همه تمامیت اون آدم رو، استقلال و فردیش رو، قوه تصمیم گیریش رو، اینا رو در کنترل خودتون بگیرید. اگر فکر کنین بگین چرا اینو دارم بهش میگم، اگه واقعا نگرانش شدین بگین نگرانش شدم، توضیح بدین. ولی این یک مثل توتی چیزی یاد نگیریم ده 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 اینطوری و هی تخ کنیم بیرون. واقعا اون آدم رو براش ببینید چقدر ارزش قائلید و دوست دارید، نگهش دارید، و بدونیم که با زور و با ادا در آوردن و با نمیدونم نقش بازی کردن و صداتون رو عوض کردن و این حرفا این اتفاق نمیفته. برای همین سخت بود که من مثلا بخوام چیز شم، از یکی خوشم بیاد، چون زیاد بود، رایج بود این موضوع که سری فاز، مخصوصا برای من که دختر و زن و جوانی بودم این داستان یکم حتی بیشتر رو مخم بود، چون پسرا و مردا این دوری هن که این داستان پسر و مرد و زن و دخترم من باید بعدن توی پرانتز راجر صحبت کنم، مرد و زن بذار بنویسم یادم نره، پسر دختر. برای من اینجوری بود که سری مالک من نشو، من یه آدم مستقلم، من بر خودم تصمیم میگیرم. و به عنوان دختری که حالا توی ایران و تهران زندگی می کردم و فرهنگ و خانواده ایرانی دارم و شرایط مملکت و شهر و اینا هم همه رو ما می دونیم قوانینشو، سخت بود من بخوام راحت با چیزایی که رفت و آمد خودم رو داشته باشم، دوستامو ببینم، مهمونی های برم. بله بابای منم هم همیشه مراقب بود، زنگ می زد، گیر می داد، دعوا می کردیم، ولی من اینطوری بودم که بابای منم من باهاش می جنگم، من جوره با من وای میستم. تو دو روز منو شناختی به هم میگی که نمیدونم چرا بعد از دانشگاه نرفتی خونه، به تو چه ربطی داره؟ من یه آدمیم برای خودم و این منم، تو میخوای همراه من، تو میخوای همراه من سوار قایق مشترک بشیم یا نه؟ من نمیام از قایقم بیام پایین و همه محتویات تو قایقم و بذارم تو قایق بره به امون خدا بشینم تو قایق تو. معلوم نیست قایق تو کجا میخواد بره، خوبه، بده، سوراخ داره، نداره، غرق میشه، غرق نمیشه، با هم میریم جلو. اینجوریه، خیلی مراقب خودتون باشید. اگر رابطه رو به شکل یک بازی کامپیوتری نگاه بکنیم، بیاید و از صفر تا صدش رو تقسیم کنیم به مرحله های مختلف که مرحله به مرحله باید آنلاک بشه. یعنی شما باید مرحله اول رو رد کنید تا بتونید برید مرحله دوم، در دروازه مرحله دوم رو باید تا مرحله اول درست پیش برید تا دروازه یاده آقای همزاده بود که فامیل دور افتادم که با این در اگر در بنده درموند درموند، در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. آره، که مرحله دو رو بتونین آنلاک کنین. خیلی خوب، مرحله اول آشنایی سطحی، آشنایی. خب یعنی اونجا شما هر مدلی که هست، حالا دیگه مدلش رو زندگی و جبر و شانس و شما تعیین میکنید. سلام سلام، شماره شماره میدین رد و بدل، میرین اولین بار هم تو رستوران، کافه، هر جایی دیگه به من ربطی نداره، حرف میزنید از علایق اولیه و پایه‌ای و رنگ چه دوست داری، غذا چی دوست داری، چی دوست نداری، آهنگ چی گوش میدی، فیلم چی گوش میدی، چند تا بچه این، مثلا این چیزای بیسیک رو آشنا میشید با هم. بعد نمیدونم حالا توی مرحله اول که مرحله دیتینگه، میرین با هم بیرون دوتایی، کسی دیگه یه قاطی داستان لازم نیست بکنید، شما همینطور دوتایی خودتون بسید که بخواد یکی دیگه هم بیاد، حالا باز نظر اون و اینا میتونید برای دوستاتون تعریف کنید، ولی حضوری یه چند بار با هم آشنا بشین. اینجا یه پرانتز باز میکنم، مخصوصا زنها که ممکنه آسیب پذیریشون بیشتر باشه، به حستون، حس ششمتون اعتماد کنید. اگر میبینید یارو داجیه و یه چیه، یه جای کار ممکنه بلنگ، حستون کامل خوب نیست، میرید باهاش بیرون، به دوستتون مثلا بگین که من دارم میرم اینجا تو این بازه زمانی، اگر بعدش خبری نشد ازم بدون کجا رفتم، یا اگر میتونید مثلا لوکیشن گوشیتون رو برای دوستتون باز کنید که بدون کجا میرید و اینا، یه کسی که اعتماد دارید بهش و سیفه. حالا خب بعد میرید چند بار، مثلا 4 بار، 5 بار، 6 بار، نمیدونم مثلا بین، بیاین بگیم بین 2 تا 4 ماه مثلا، خب یک ذره شناخت اولیه از همدیگه پیدا میکنید. تو این 2-3 ماه یا تو این مرحله اول که مرحله دیتینگه، شما میتونید تصمیم بگیرید که میخواید ادامه بدید یا نه. نه اینکه از همون اول دیگه حالا دیگه آی قلبم شکست و تو به من خیانت کرده و نمیدونم گریه و زاری و وابستگی شدید و از این کنترلگری و از این حرفا نداریم. کنترلگری که هیچ وقت نباید داشته باشیم، ولی حالا بعد که گفتین دوست داشتین بیشتر این آدم رو عمیق‌تر بشناسین، میریم توی مرحله دوم، کلیک، در دروازه باز میشه، میریم مرحله دوم که میشه بویفرند گرلفرند، دوست دختر دوست پسریه که میگیم میخوایم با هم اکسکلوسیو باشیم، میخوایم انحصاری با هم بمونیم و بشناسیم بیشتر همو، بیا همو بیشتر بشناسیم، من خوشم میاد ازت، مدونم مثلا باید بگه من خوشم میاد از زوری نمیشه، اجبار نکنید کسی رو، زور نکنید به هاتون باشه. بعد دیگه اونجا مثلا میتونید با دوستاتون بریم بیرون، ببریدش مهمونیه، مهمونی های خودمونیتون، اگر اوکی هست خانوادتون، مثلا مامانتون ببینتش، باباتون معرفی کنید و اینا، برید با هم مثلا شام بیرون و از این قبیل چیزا، یا مثلا مسافرت بخواید با هم برید و اینطور چیزا. خب اینجا یه شناخت شما یکم عمیق‌تر میشه، مثلا همین مسافرت میرید یا در فضاهای اجتماعی در گروه‌های خصوصیتون میبینید روابط این آدم با دیگران وقتی شما دور و برش هستین چطوریه، مدل احترام گذاشتنش چطوریه، مدل برخورد اجتماعیش چطوریه، نمیدونم اگر یک جای کار خوب پیش نره چطور با در موقعیت‌های چالشی میخواد برخورد کنه، اگر شما به اختلاف نظر برخوردید مدل برخوردش و تقابلش رو میدونی، اپروچ کردنش به اون مسئله یا اون موقعیت چطوریه و آیا حرف همو میفهمید یا نمیفهمید، نمیدونم از این حرفا. خب حالا این دیگه میتونه، این بازه زمانیش اینجا به اون مشخصی دیتینگه نیست، تازه بسته به آدم، تازه بسته به شما بستگی داره، باز دوباره همون دیتینگ هم یه کاراکتری راحت نیستش تو 2 تا 4 ماه، نیاز به زمان بیشتری داره، باید به خودتون زمان بدین، به زور هیچ کاری رو انجام ندید، هل هلکی و از رو عجله و اجبار هیچ وقت شما به اون نتیجه که دوست دارید نمیرسید، پس صبوری کنید و به حس ششمتون اعتماد داشته باشید. حالا مرحله دوم که میگیم مرحله ریلیشنشیپه، خب ما بهش بگیم مرحله ریلیشنشیپ یا بی اف جی اف. خب بی اف بی اف جی اف جی اف هم داری، اونجا دیگه این کار رو میکنید. حالا این مثلا میتونه بشه مثلا تا یه سال تا دو سال اینجوری. خب بعدش، ببخشید خودکارم افتاد اگه صداش اذیتتون کرد، بعدش میریم مرحله جدی تر شدن که حالا در کشوری مثل ایران شاید سخت باشه که بهش مثل که میگن ازدواج سفید، که یعنی شما نرید محضر روی کاغذ قرار داد ازدواج بنویسید و اینا و با هم زندگی کنید و بشید شریک زندگی و بیشتر از مثلا از اینکه کار طرف چیه، درآمدش چیه، با خانواده دیگه برنامه های روزانه زندگیتون وابسته به همه بیشتر. میاید شب خونه با هم، غذا با هم میخورید، صبحانه با هم میخورید، شام با هم میخورید، مهمونیاتون رو با هم تنظیم میکنید، فعالیت های مختلف با هم انجام میدین، شاید حساب بانکی مشترک با هم داشته باشید، اصلا شاید از نظر مادی به هم کمک کنید و همدیگر رو حمایت کنید و از این حرفا، شاید بچه بخواید با هم داشته باشید. ببین این بخش این که حالا ازدواج یا نش مسئله قانونی فرهنگیه. خب مثلا من الان توی این موقعیت هستم که اگر ایران بودم من الان باید زن و شوهر می بودیم، ما باید الان زن و شوهر می بودیم با هم، چون این مدلی که داریم زندگی می کنیم مدل زن و شوهریه زن و شوییه به اصطلاح متأهلیه، ولی خب اینجا ما اون فشار اجتماعی و قانونی رو نداریم، بنابراین فعلا همینطوری داریم با هم زندگی می کنیم، میچشکایی هم نداره، تعهد روحی و شخصی داریم به هم دیگه، ما متعهدیم به اصطلاح. خب دیگه اونجاش میرم مرحله سوم. حالا این مرحله دومه و مرحله اوله، ولی باید این آجورا رو صاف بذاریم رو هم، یا یه جای آجور رو نذاری آجور سوم بذاری اون زیر خالیه میریزه. شاعر میگه چو بنا بنهد خشت اول را کرد، تا سریا می رود دیوار کج. درسته که من درست ضرب المثل رو کامل یادم نمیاد، اما شما انقدر باهوش و تیز هستین که می فهمید منظور من چیه. حالا می رسیم به یه بعد دیگه در داستان روابط و اون اختلاف نظر و تعارضه، یا در انگلیسی بهش میگن کانفلیکت. ما الان توی رابطه ای هستیم، بیایم بگیم با هم مثلا وقتی شما ما تو فارسی میگیم وقتی دعواتون میشه چی جوری مشکل رو برخورد میکنید. اول از همه بیاین بین کلمات دعوا کردن و اختلاف نظر داشتن تفاوت قائل بشیم. دعوا کردن در ذهن من این شکلیه که داد و بیداد، زیر پا گذاشتن احترام و خطای قرمز، فحش و داد و هوا رو توهینه. ولی تعارض و اختلاف نظر اینه که مثلا یکی میگه که من دوست ندارم تو این لباس رو بپوشی، من دوست ندارم تو با فلانی حرف بزنی، یا چرا اونجا این حرف رو زدی، یا چرا اینجا این رفتار رو نشون دادی، و اون یکی بگه که مخالفم، من این کار رو کردم به این دلیل، یا من هیچ وقت این کار رو نکردم، اینو نگفتم. متوجه شدید دیگه. حالا اینجا این که تبدیل بشه به دعوا یا نه بستگی به شما دوتا داره که چه شکلی. یکی از نشانه های رابطه و آدم های پخته اینه که منتظر نباشن اون یکی همش تصمیم درست رو بگیره یا رفتار درست رو بکنه. چرا اون نکنه من بکنم، همیشه من کردم اون. اگر همیشه یک کاریو کردین و به نتیجه که خواستید نرسیدین، پس یعنی اون کارو اشتباه دارید انجام میدین، پس باید شما روشتون رو عوض کنید. اگر روشتون رو عوض کردین و روش‌های مختلف رو امتحان کردین و طرف مقابل شما همچنان کوتاه نیومده یا حتی یه قدم هم جا به جا نکرده و داره به رفتار اشتباهش ادامه میده، شمایید که باید تصمیم گیری میخواین ادامه بدید اینو یا نبرید بیرون از رابطه. اما اگر همیشه میگین چرا اون نکنه، همیشه که نه، ولی قانون کلی داستان اینه که بالاخره یکی باید اینجا قدم اول یا قدم‌های اول رو برداره یا تغییر رو در خودش ایجاد کنه. و یه چیزی هم بذارین بهتون بگم، تغییر که میگیم فقط به حرف نیست. یه چیز دیگه مشکلی که ما داریم همینه که ما فقط حرف میزنیم، مخصوصا وقتی با دیگران صحبت کنیم، به بقیه میخوایم نصیحت و نظر بدیم و پیشنهاد و مشاوره بدیم، همه چی هم بلدیم، ولی واقعا اون کار رو نمی کنیم خودمون تو رابطه، توی زندگی خودمون اعمال نمی کنیم. چون تو رابطه خودمون ما همیشه درستیم. نه آخه مامانش، آخه باباش، آخه خواهرش، آخه برادرش، آخه رفتارش، آخه این اگر اینجوری نبود که من اینجوری بودم که. یعنی برای ما همیشه داریم کار رو درست انجام میدیم و اون طرف مقابلمونه یا یه نفر دیگه است که ما میتونیم بندازیم گردن اون. خب این خیلی راحته، ولی آیا تو واقعا میخوای مشکلتو حل کنی یا نه؟ مثلا در کیس من اینه که من حالا آمار نشون میده که زنان بیشتر به دنبال مشورت طلبی و مشورت دهی هستن، بیشتر هستن، تعداد زنان بیشتر هستن که میرن مثلا پیش مشاور، پیش تراپیست، پیش کوچ، یا خودشون میرن دنبال منابع توسعه فردی که خدا رو شکر، خدا رو شکر بزنم به تخته، باعث خوشحالیه که این آمار فکر میکنم داره تغییر میکنه و روز به روز تعداد مردایی که متوجه هستن که اونها هم باید رو خودشون کار کنن و درخواست کمک میدن بیشتر میشه. چون اینجوری خب سریعتر ما به سمت رشد و تعالی و بهتر شدن میریم دیگه، تا اینکه بخواد یه عده همطور بشینن چون باتمه بزنن یه گوشه بقیه کارا رو انجام بدن. به هر حال مثلا مثال خودم رو من براتون بزنم اینه که خب من از اول یادم قشنگ، مثلا از اول که میگم، حالا مثلا کی، از وقتی که وارد دانشگاه شدم، حالا بذاریم بگم وقتی که زندگی اجتماعی من واقعا کلید خورد و شکل گرفت، یادم مثلا مجله، حالا اون موقع چیزایی که به نظرم درست بود، همیشه ما کاریو میکنیم که تو در لحظه فکر میکنیم درسته دیگه، و با توجه به میزان اطلاعات و دانشی که داریم، ظرف مغز ما یه ظرفه، یه هارده، یه دیسکه که توش یه سری اطلاعات هست دیگه، با همون مواد لازمی که تو اون ظرف هست ما میتونیم، با همون لگوهایی که داریم میتونیم یه چیزی رو بسازیم. نمیتونیم قطعه الکی از خودمون، باید اون قطعه قرار داده شده باشه، اون لگوه توی ذهنمون. به هر حال اون موقع مثلا من مجله کازموپولیتن میخوندم که پیش مثلا مشورت میداد به دخترها چجوری مثلا دل پسره رو تو 5 روز ببرید، تو 5 ماه ببرید، از این حرفا. یا میرفتم مقاله های روابط سالم میخوندم با آدمایی که بزرگتر از خودم بودن. من دوستام، خیلی از دوستای من از من بزرگتر بودن، مشورت میگرفتم، درد دل میکردم. در یک کلام علاقه داشتم به رشد فردی، به روابط، به بهبود روابط، و همیشه هم برام جالب بود مطالعه کنم، در واقع شاهد جنس رفتار زوجها با هم باشم. توی ذهنم و اینا رو تحلیل و بررسی میکردم، قضاوت هم میکردم که قضاوت خیلی سمه. حالا بعد در زندگی خودم هی آزمون و خطا کردم دیگه، تا اینکه حالا از یه جایی به بعد شما یهو یه پرش بزرگ برمیدارین، یک مقدار دانش درست حسابی تری دریافت میکنید، یا توسط یک کسی که بهش یا ازش کمک میخواین میتونید سرعتتون ببرید بالا. و الان من اینطوریم که چیزی که یاد میگیرم، من توقع ندارم که مثلا مرد من الان مثل من بیاد بشینه مطالعات من رو داشته باشه، توقع ندارم که چیزایی که من میدونم و حتما اون هم بدونه، توقع ندارم که بشینه گوش بده به آموزه های من که بهش بگم ببین میدونستی اینو 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 اینجوریه، میدونستی مثلا. نه، من یه چیزا رو یاد میگیرم و بعد چون تو هم بازی کنی. در تعارض دو نفره است، اینکه تو چی میگی، اینکه تو چه رفتاری میکنی، که چه شکلی رفتار میکنی، حرکت بعدی طرف رو تعیین میکنه. و من و رابطه تا لحظه آخر، تا نفس آخرش نیازمند تلاش و همیشه هوشیار بودنه. شما نمیتونی فکر کنی که خب ما 2 سال، ما دیگه 20 سال با هم داریم زندگی میکنیم دیگه. این جمله مثلا یه چیز خیلی کلیشه که از خیلی از مردها بیشتر شنیده میشه، اینه که من که بهش گفتم دوستش دارم دیگه، اولش اگه من از دوستش نداشتم که باهاش ازدواج نمیکردم یا باهاش تو رابطه نبودم دیگه، چرا بهش بگم؟ عزیز من، شما اگر میخوای اون رابطه رو زنده نگه داری و اگر میخوای چیزایی که نیاز داری رو دریافت بکنی، باید چیزایی که طرفت نیاز داره رو بهش بدی. مثل اینه که بگی یه مثلا پرندهی رو ازش داری مراقبت میکنی، بعد بهش مثلا یه هفته غذا دادی، بعد پرنده هم چاق و چله و خوشگل شده و سالمه و گل از گلش شکفته، بعد دیگه غذا نمیدی، میگه من که بهش غذا دادم دیگه، گل از گلش هم شکفت و قشنگ شد و خوشگل و پراش هم شفاف شد دیگه، بمونه دیگه. نه، این یک سیستم زنده است رابطه، و شما باید همیشه زنده نگهش داری با تند کردن بهش، یعنی بهش توجه نشون دادن، غذا و آب و دونه و روحش رو زنده نگه داری. بنابراین من میتونم اینو بهتون بگم که بیاید و از فاز این که منتظر باشید یه کس دیگه‌ای یا طرف مقابلتون مشکلات شما رو حل کنه، از این فاز بیاین بیرون. اگر میخواید مشکلتون حل بشه، باید شروع کنید خودتون رو روش زمان و انرژی اول بذارید. بعد قدم بعدی اینه که شما وقتی که بتونید ورژن بهتر خودتون رو به دست بیارید، داشته باشید، میتونید دعوت کنید از طرف مقابلتون که بیاد و همراه شما باشه. ولی قرار نیست این شما بازی رو انجام بده. باید لباس هر کسی به تنش اندازه باشه. یک لباس تن همه نمیشه کرد. یک روش رو برای فهمیدن یک چیز، برای اعمال یک چیز رو نمیشه برای همه انجام داد. سرعت پیشروی یه آدم دیگه با شما متفاوته، و صرف این که شما توی یه رابطه با یک نفر هستین، شب و روزتون رو با هم دارید میگذرونید، به این معنی نیستش که اون طرف عین شما میتونه و باید عمل کنه و پردازش اطلاعات رو به شکل شما انجام بده. میتونید بهش بشناسونید مدل پردازش اطلاعات خودتون رو، مدل اعمال روش ها رو در زندگی خودتون، میتونید خودتون رو بهش بیشتر بشناسونید. حالا اون هم میتونه از روش‌های شما الهام بگیره، یاد بگیره، بدون اینکه شما بخواید بهش یاد بدید. تعریف کنید، قصه گوی خوبی باشید. و این رو به چشم، دوباره میگم، این یک بازی واقعیه. این بازیه رو باید زنده نگه دارید. الان این فیلم ها و اینایی که میسازن از این آینده نگری و که مثلا AI و هوش مصنوعی و اینا اومده و نمیدونم سینت و اینا، ربات ها میان میشن شبیه آدم رفتار میکنن و اینا، تو اینا میبینیم که مثلا واقعا یارو داره تو بازی بازی میکنه، ولی اگه تو بازی بمیره میمیره. بلک میرور داستانش همینه دیگه. خب اینم هم این واقعا اینجوریه. شما دارین یک بازی بازی میکنین که هم باید استراتژی داشته باشین، و استراتژی شما استراتژی رقابت نیست، استراتژی تیم ورک، همکاریه، تغذیه روحه، تغذیه بده، تغذیه بگیر. این بود داستان دیگه رابطه. حالا کیس با کیس فرق میکنه، شرایط با شرایط فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه. برای اینکه شما بتونید خیلی دیگه بخواید دقیق و مشخص روی مدل خودتون کار بکنید، باید کیس استادی بشید، باید برید پیش یه کسی که بتونه بهتون کمک کنه یا مشورت بگیرید، حالا چه یه نفره چه دو نفره، متوجهید؟ و بخش سوم، یکی دیگه از ابعاد رابطه. عزیز من، جدایی هیچ اشکالی نداره، جدایی یک گزینه انتخابیه، این انتخاب رو همیشه دارید شما. بیاید و این تابو رو از داستان برداریم که خیلی ها برداشتن و چقدر من خوشحالم از این بابت. نه ازدواج به معنی اینه که دو نفری که مزدوجن دیگه الان متعالی شدن و خوشبختن، نه کسی که جدا میشه به این معنیه که بدبخته یا ناموفقه، اصلا اینا با هم ربطی ندارن. همونطور که ما آپشن و گزینه ازدواج و ورود به رابطه طولانی مدت رو داریم، گزینه خروج از اون رابطه رو هم همیشه داریم. تنها چیزی که این وسط میتونه بهتون کمک کنه که این گزینه ها یا این درها رو همیشه داشته باشین اینه که به خودتون اعتماد داشته باشین، قوی کنید خودتون رو. همونطوری که شما ورزش میکنید برای اینکه تا پیری جون داشته باشین و قدرت داشته باشین که خودتون رو جمع جور کنید، حجم و چیزهای مختلف رو جابجا کنید، اپل بالا پایین برید، خم و راست بشید و همه اینها، باید ورزش کنید همیشه که ماهیچه‌های ذهنی داشته باشید که بتونید تنهایی از پس خیلی از مسائل بر بیاید، که بتونید خودتون رو دیگه وابسته ذهنی به دیگران نبینید، که آرامش بتونید داشته باشین برای حل تعارض، که بتونید با ذهنی متمرکز در موقعیت‌های چالشی برخورد بکنید و همه اینها. پس یادتون نره که تو هر سنی باشید، تو هر موقعیتی باشید، شاید همون لحظه در باز نشه، ولی این در هست، یه ذره باید بیشتر زمان بذارید تا کلیدش رو بتونید پیدا کنید یا جا بندازید توی قفل رو بچرخونید و بازش کنید. حالا استثناء هم داریم، ولی الان همتون نرید تو این موقعیت که آره حتما پس من استثنام. نه، واقعا اینطوری نیستش. ما تو خیلی از موارد فکر میکنیم دیگه تشه، دیگه نه راهی واسه من نیستش، ولی باور کنید که اکثر موارد راهی هستش، فقط شما تنها نیستین تو این موضوع، میتونید کمک بگیرید. این از قسمت دوم. مرسی که همراه هم بودین، امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه این قسمت. خیلی بهم کمک میکنید اگر این پادکست رو هم به دوستاتون معرفی کنید، نمیدونم، و اگر دارید روی یوتیوب این رو تماشا میکنید، سابسکرایب کنید به کانال من، لایک کنید و کامنت بذارید، و اگر دارید اینو میشنوید هم ممنونتون میشم که به دیگران معرفی کنید، نظرتون رو بنویسید، سوالی اگر دارید، پیشنهاد، انتقاد، هر چی هستش، من خوشحال میشم که بخونم و ببینم و تشویق شما رو داشته باشم. میبینمتون توی قسمت دیگه از پادکست تجربه. من شیرین هستم، مربی سلامت روان و تهیه کننده تلویزیون. خدافظ.